استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بریتانیا اعلام کرده که حدود 20,000 شهروند افغانستان را میپذیرد. این اقدام مایه خوشبینی آنان شده که قصد ترک کشور را دارند.
هر کس کشور خود دوست داره و هیچ کسی هم نمیخواد که کشور خود ترک بکنه، ولی وضعیت نامعلوم خودم، وضعیت نامعلوم فامیلم، وضعیت نامعلوم کشورم سبب ازی شده تا تلاش بکنم بتوانم به یکی از کشورهای دیگه غیر از افغانستان بیرون شوم.
بحث آنچه حمایت پاکستان از طالبان و مداخلهش در امور افغانستان خوانده می شود بار دیگر داغ شده.
اکت پاکستان بیشتر از این که شباهت داشته باشه به یک همسایه دلسوز، شباهت داره به کسی که علاقمندی شدید در دخالت در امور سیاست داخلی و خارجی افغانستان داره.
استقبال ایالات متحده از اعلام سازمان امنیت و همکاری اروپا.
این سازمان اعلام کرد که نیروهای اوکراین و روسیه در شرق اوکراین توافق کردند که مطابق آتش بس سال 2020 عمل کنند.
و در برنامه صحت
در مورد درد مفاصل و عضلات و راه‌های درمان آن بحث می‌کنیم.
من یکفر احمدی هستم. پیش از همه ستار فروغ مهمترین خبرها را برایتان دارد.
یک هیئت قطری و ترکی در کابل است و با مقامهای طالبان درباره مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می کند. قرار است گفتگوها روی احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران هفته آینده در ویانا سر گرفته شود و حکومت کوریای جنوبی رئیس جمهور پیشین این کشور را که در حبس طولانی به سر می برد عفو کرد. مشروع خبرها. حکومت بریتانیا اعلام کرده است که روند انتقال هزاران افغان را به بیرون از افغانستان در ماه جنوری دوباره آغاز خواهد کرد. در اعلامیه حکومت بریتانیا که دیروز نشر شد آمده است که مقامهای این کشور فیصله کردند تا 20,000 افغان را که با خطر روبروستند زمینه اسکانشان در بریتانیا فراهم شود. در بیانیه گفته شده که این افغانها شامل افراد می شوند که با ادارات بریتانیایی کار کردند و یا در زمینه تقویت دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان تلاش کرده بودند. بریتانیا از ماه آگست به این طرف بیش از 15,000 افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داده است. یک هیئت قطری و ترکی در کابل است و با مقامهای طالبان در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که این هیئت دیروز پنجشنبه به کابل رسید. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت امیدوارند که دو طرف به توافق برسند.
این هیئت با تیم تخنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی صحبت می کند در مورد حریم هوایی، گراند هندلنگ میدان ها و درباره برخی مسائل تخنیکی دیگر و قرارداد بحث خواهد شد. امید است که به نتیجه مثبت برسیم.
پیش از این خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه گزارش داده بود که یک هیئت قطری و ترکی با طرح پیشنهادی در زمینه مدیریت میدانهای هوایی به کابل سفر می کند. دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یونسف از رسیدن 2 میلیون دوز واکسین ضد کرونا به کابل خبر داده است. یونسف در توییت روز پنجشنبه گفت که این مقدار واکسین شرکت جانسن اند جانسن از طریق برنامه کمک های سخاوتمندانه آمریکا، اتریش و ایتالیا به کابل ارسال شده است. این محموله واکسین در حال به کابل می رسد که شیوع نو جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نگرانی های تازه را در جهان به همراه شده و بسیاری از کشورها یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند. پس از آن که طالبان در اواسط ماه آگست، یعنی اضافه از 4 ماه پیش در افغانستان دوباره حاکم شدند، آمار موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان از سوی وزارت صحت عامه ارائه نشده. اما بر اساس وبسایت ولدرومیتر تا حال بیش از 157,000 تن در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و اضافه از 7,300 تن جان دادند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوها با ایران درباره احیای موافقتنامه 2015 موسوم به برجام روز دوشنبه هفته آینده در ویانا سر گرفته خواهد شد. اندریکا مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در امور مذاکرات هسته‌ای با ایران در توییت دیروز گفت مهم است که در هشتمین دوره گفتگوها روی مسائل کلیدی و گام به جلو بحث گردد و از نزدیک با ایالات متحده کار شود. ایالات متحده آمریکا تا حال در این گفتگوها به صورت غیر مستقیم شرکت کرده است. وزیر خارجه ایران دیروز گفت که کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت و جدیت دنبال می‌کند. حسن عبداللهیان که در نشست مشترک خبری با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در تهران صحبت میکرد افزود
طرف‌های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و 10 امتیاز بگیرند جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار این روش نخواهد رفت. سند مورد توافق ما برای این مذاکره رسیدن به تعهداتی است که همه طرف‌ها در برجام به اون اشاره کردند.
6 قدرت بزرگ جهان، ایالات متحده، جرمنی، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه موافقتنامه هسته‌ای را با ایران در سال 2015 به هدف محدود شدن برنامه هسته‌ای این کشور امضا کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال 2018 واشنگتن را از این موافقتنامه هسته‌ای بیرون کرد و تحریم‌های شدید اقتصادی را بر تهران دوباره وضع کرد. ایران در مقابل با تدریج از توافق عدول کرد و بیشتر از حد مجاز در برجام به غنی‌سازی یورانیوم پرداخت. اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا باعث ابتلای افراد بیشتر در اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا شده است. در اسپانیا برای 3 روز پیهم موارد خیلی زیادی این گونه ویروس به ثبت رسیده است. فرانسه، بریتانیا و ایتالیا نیز موارد زیاد اومیکرون را ثبت کردند. در جرمنی برای نخستین بار از مرگ یک فرد مبتلا به اومیکرون خبر داده شده است. حکومت کوریای جنوبی پارک گیون هی رئیس جمهور پیشین این کشور را که به اتهام رشوه و سایر اتهامات فساد در حبس طولانی مدت بر سر می برد عفو کرد. وزارت عدلیه کوریای جنوبی امروز اعلام کرد که گیون هی در فهرست افراد است که مورد عفو ویژه قرار گرفتند. حامیان و سیاستمداران حزب محافظه‌کار اپوزیسیون اصلی در کوریای جنوبی خواستار عفو رئیس جمهور پیشین شده بودند و قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های جام آسیایی فردا شنبه با تیم امارات متحده عربی روبرو شود. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این جام در برابر پاکستان شکست خورد. 3 بازی این تیم با تیم هند روز دوشنبه هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد.
یک و 8 دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. بریتانیا اعلام کرده که به حدود 20,000 شهروند دیگر افغانستان پناه می دهد. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست سال روان میلادی، بریتانیا به هزاران افغان پناه داده. وزارت خارجه آلمان نیز گفته که روند انتقال هزاران شهروند افغانستان با آلمان که سوی این کشور به آنان وعده پناهندگی داده شده ادامه می‌یابد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بریتانیا و جرمنی به تازگی اعلام کردند که هزاران افغان دیگر را که با چالش‌های امنیتی روبرو هستند از افغانستان اخراج خواهند کرد. برخی از افغان‌ها که برای خروج از کشور لحظه شماری می‌کنند به این اعلام خوشبین هستند. قاضی افغان که در حکومت پیشین در محکمه کار می‌کرد و به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید در این اواخر با مشکلات شدید امنیتی مواجه است و از کشورهای جهانی می‌خواهد تا برای حفاظت از جانش برای او پناه دهند.
دیگر شریعت و حقوق، بخش‌های حقوقی فقه و قانون فارغ شده بودیم. بالاخره بعد از سپری کردن ستاج قضا به ارگان قضا جذب شدیم. بخش‌های جزایی کار کردیم که زیاد دایش و مافیای مواد مخدر را زیاد دوسیه‌اش بررسی کرده بودیم. سرنوشت و منفک شدیم. به جای ما کسای دیگر را فعلا تعیین کردند.
ظاهرا این مشکل تنها برای قاضیان نیست. برخی خبرنگاران نیز که فکر می‌کنند زندگی در افغانستان برایشان یک تهدید است، می‌گویند تلاش دارند تا ترک وطن کنند. خبرنگاران دورسانه مختلف افغانستان که به دلایل نگرانی‌های امنیتی نخواستند نامشان در این گزارش پیش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند کشورهایی که قصد اخراج افغانها از افغانستان را دارند باید آنها را در اولویت قرار دهند.
هر کس کشور خود دوست دارد و هیچ کسی هم نمیخواهد که کشور خود ترک بکنه، ولی وضعیت نامعلوم خودم، وضعیت نامعلوم فامیلم، وضعیت نامعلوم کشورم که به شما معلوم است تمام افغانها در یک وضعیت بسیار نامعلوم بد به سر میبرند، سبب از این شده تا تلاش بکنم بتوانم به یکی از کشورهای دیگه غیر از افغانستان بیرون شوم، مهاجر شوم.
اما متاسفانه با آمدن تحولات سیاسی اخیر در کشور زندگی خبرنگاران با تهدیدات بلند و جدی مواجه میباشند که از او جمله من هم میباشم، چون در 5 سال کار رسانه‌ای ام بالای بعضی از مسائل و سوژه های کار کردم که باعث افشا شدن فساد و باعث افشا شدن نقص حقوق بشری شدند.
این در حالی است که ویکتوریا اتکینز وزیر داخله بریتانیا دیروز پنجشنبه به تازگی گفته است آنان 15,000 شهروند افغانستان را به کشورشان منتقل خواهند کرد و برای کسانی در صدور ویزه اولویت می‌دهند که در تلاش های بریتانیا در افغانستان کمک کرده باشند، برای حق زنان مبارزه آشکار کرده باشند و از ارزش‌های آنان مانند دموکراسی و حقوق زنان حفاظت کرده و یا هم از اقلیت‌های افغانستان حمایت کرده باشند. این در حالی است که هزاران شهروند افغانستان که به بریتانیا رسیدند هنوز هم در هتل‌ها مستقر هستند. گفته نیست مقام‌های محلی برای اسکان افراد تازه رسیده بودجه دریافت می‌کنند. در عین حال وزارت خارجه آلمان نیز از سرعت بخشیدن روند انتقال و پناهندگی 15,000 افغان دیگر خبر می‌دهد که قبلاً تعهد انتقال آنها را کرده بود. آنالنا بایربوک وزیر خارجه جدید آلمان پنجشنبه 2 آگوست گفت آلمان تلاش دارد تا این روند را سرعت بخشد و در این بخش با 3 کشور همسایه افغانستان در حال بحث و گفتگو است. او از کشورهای ایران، تاجیکستان و ازبکستان یادآوری کرده است. اما طالبان موجودیت تهدیدهای امنیتی در برابر مردم را رد می‌کنند و می‌گویند در حال حاضر در تمامی کشور مردم در فضای امن زندگی می‌کنند و نه تنها تهدیدهای امنیتی از سوی افراد آنها متوجه کسی نیست، بلکه در تامین امنیت مردم نیز تلاش می‌کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست تا در کشور خود بمانند و تصمیم رفتن به کشورهای بیرون را نداشته باشند.
در حال حاضر تهدید متوجه هیچ کسی نیست و نه هم کسی تهدید ایجاد کرده می‌تواند. این گزارش‌ها حقیقت ندارند. اگر کسی با تهدید مواجه است، پس می‌تواند به ادارات قانونی امارات اسلامی مراجعه کنند تا امنیتشان را تامین کنند.
این در حالی است که چندی پیش به علت نگرانی‌ها و شکایت‌های مردم از وجود تهدیدهای امنیتی، ملا هبت‌الله رهبر طالبان طی یک فرمان به والیان و مقامات ولایات دستور داد تا با افرادی که می‌خواهند کشور را ترک کنند از نزدیک صحبت شود و مشکلاتشان بررسی شود. به گفته برخی سازمان‌های بین‌المللی پناهندگان، پس از 15 آگوست و سقوط افغانستان به دست طالبان، حدود 1 میلیون افغان در روند تخلیه به کشورهای مختلف مهاجر شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی است. دیدبان شفافیت افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است که برای شفافیت در توزیع کمک‌های بشری به مردم افغانستان میکانیزم ایجاد کند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تا اکنون در این باره پاسخ مثبت از سازمان ملل متحد به دست نیاوردند. در همین حال شماری از شهروندان افغانستان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و روند کمک رسانی باید تسریع یابد. بیشتر از همکارم بشنوید.
و ما کمک شده بود از یک نهاد.
این صدای لالگل است. میگوید از آرد، برنج و مواد سوختی که نزدیک به 20 روز پیش از سوی یک نهاد خصوصی به او کمک شده مقداری کمی مانده است و شاید تنها تا 10 روز دیگر او و فرزندانش را سیر و گرم کند.
بر ما دیگر کمک شده بود که ما نمیفهمیم از کدام نهاد بود، ولی کمی برنج بود، یک بوجی آرد بود و همطور کمی زغال بود.
همی کمک به مردم مستحق و غریب و بیچاره برسه.
این صدای نصیر است. فقر و ناداری سبب شده است که او رکشاش را که با او کار میکرد برای درمان بیماری فرزندش بفروشد. اما ظاهراً فقر درد بی‌درمان اوست. نزدیک به 2 ماه است که بیکار است و هیچ پولی برای فراهم کردن مواد غذایی و سوخت در خانهش ندارد. او میگوید که تا کنون هیچ کمکی با او نشده است.
کمکایی که جامعه جهانی و ملل متحد به افغانستان میکنه اینمی یک شایعه واره به ما معلوم میشه. دیگه ما آوازایش میشنویم که کمک میشه، کمک شده به افغانستان، ملل متحد کمک کرده و جامعه جهانی کرده. خب اگر ما والا بلگم یک گندمش دیده باشیم یا یک خصش به اصطلاح عامیانه ندیدیم.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که از سازمان ملل متحد خواسته است که برای کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم را ایجاد کند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تاکنون از سوی سازمان ملل متحد پاسخ مثبتی در این باره به دست نیاورده است. آقای افضلی میگوید که ایجاد یک مکانیزم برای کمک‌های بشری باعث اطمینان مردم خواهد شد.
گرچه بعض کمک های بین‌المللی به افغانستان رسیده است، اما تا حال به خاطر شفافیت توزیع این کمک ها کدام مکانیزم ایجاد نشده. ما از سازمان ملل متحد خواستیم تا یک مکانیزم واضح را به خاطر حسابدهی به مردم ایجاد بکنه تا از این طریق اطمینان مردم به دست آید، اما تا حال ما از آنها کدام جواب مثبت دریافت نکردیم.
پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، کمک‌های جهانی با این کشور متوقف شدند و پول‌های این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد و مسدود شده است. اما فقر و ناداری مردم افغانستان باعث شد که کشورهای مختلف جهان و سازمان ملل متحد با این کشور کمک کنند. بخشی از این کمک‌ها به افغانستان رسیده است و بر بنیاد گزارش‌ها به برخی مردم نادار توزیع شده است. مارتین گریفیتس، معاون دبیر سازمان ملل متحد، به روز 19 ماه در نشست همکاری های کشورهای اسلامی در اسلام آباد گفت که این سازمان برای کمک به افراد زیان دیده در افغانستان در سال روان میلادی 4.5 میلیارد دلار کمک درخواست خواهد کرد. بر بنیاد اطلاعات پخش شده از سوی سازمان ملل متحد، امسال 24 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. پیش از این سازمان ملل متحد در نشستی کمک 1 میلیارد دلاری به افغانستان را از سوی شماری از کشورهای کمک کننده به دست آورده است. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان برای نظارت از توزیع عادلانه کمک‌های بشری به افغانان بر نقش جامعه مدنی، شوراهای مردمی و جرگه‌ها تاکید می‌کند. اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که نیاز است سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای کمک کننده اطلاعات مربوط به چگونگی توزیع کمک‌های بشری را شریک کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر در مورد داغ شدن بحث آنچه حمایت پاکستان از طالبان و مداخلش در امور افغانستان خوانده می شود هم به شما خواهیم گفت، اما حالا می پردازیم به استقبال ایالات متحده از اعلام سازمان امنیت و همکاری اروپا. این سازمان اعلام کرده که نیروهای اوکراین و روسیه در شرق اوکراین توافق کردند که مطابق آتش بس سال 2020 عمل کنند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا دیروز 23 دسامبر از تلاش‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رسیدن به یک موافقه آتش‌بس در شرق اوکراین استقبال نموده و از طرف‌های درگیر خواست که تعهدات خود را به صورت کامل به جا آورند. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه نوشته است که امیدوار است فضای صلح که در نتیجه این تلاش ایجاد می‌شود، زمینه فعالیت دیپلماتیک را برای کاهش تشنج منطقوی ایجاد نماید و یک فضای مثبت را برای بحث‌های بیشتر فراهم سازد. رئیس دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین میکی کنونن روز 22 دسامبر توافقنامه آتش بس را اعلان نموده و آن را برای مردم منطقه در دو طرف خط تماس مهمترین سند خواند.
در اعلامیه‌ای که بعد از ملاقات بین مقامات اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا که به نام گروه سه‌گانه تماس یاد می‌شود و نمایندگان جمهوری‌های دونسک و لوهانسک خود را مختار اعلان کردند به نشر رسید، گفته می‌شود که اشتراک کنندگان تعهدات جدی خود را برای عملی کردن این توافق نشان داده، گفتند که از اقدامات برای تقویه موافقتنامه آتش بس که در 22 جولای سال 2020 ترتیب شد دریغ نخواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور بر تقاضاهای خود از مسکو که موافقتنامه مینسک را عملی کند و قوا و مهمات خود را از خط تماس در شرق اوکراین بیرون نماید دوام خواهد داد. هدف موافقتنامه مینسک ایجاد آتشبس پایدار در شرق اوکراین است که راه را برای حل سیاسی بحران باز نگه می‌دارد. این موافقتنامه که با میانجیگری فرانسه و جرمنی در سال 2015 در مینسک پایتخت بلاروس امضا شد، چندین بار زمینه آتشبس را در شرق اوکراین فراهم کرد، ولی هر بار به ناکامی روبرو شد. وزارت خارجه آمریکا همچنان از روسیه خواسته است که قوای نظامی خود را از سرحدات اوکراین دور کند و از صحبت‌های تهدیدآمیز و تهاجمی خودداری نماید. کشورهای غربی روسیه را متهم می‌سازند که 100 هزار سرباز را در آمادگی محتمل برای هجوم بر اوکراین در نزدیکی سرحدات این کشور جابجا کرده است. روسیه از داشتن چنین نیت انکار می‌کند. آمریکا به روسیه هشدار داده است که اگر چنین اقدام کند به تحریم‌های غیر مترقبه روبرو خواهد شد. در این بحران تا حال 13200 نفر کشته شدند. کیف بعد از آن که روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را با خاک خود همراه کرد، در دو منطقه همجوار خود با روسیه با شورشیان تحت حمایت روسیه در جنگ می باشد. بعد از اعلان سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تعهدات عملی شدن موافقتنامه آتش بس، اوکراین خوشبینی احتیاطکارانه نشان داده است. وزیر خارجه سویدن آن لند که ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد، موافقت آتش بس را یک گام کوچک ولی مهم در راه کاهش تشنج در منطقه خوانده است. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:22 به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. ما حالا میپردازیم به داغ شدن بحث آنچه حمایت پاکستان از طالبان و مداخلش در امور افغانستان خوانده می شود، از شمار سیاست مداران گرفته تا فعالان حقوق بشر و مردم عادی افغانستان از پاکستان انتقاد می کنند. اما چه سبب شد تا اتهام های گذشته بر پاکستان باز هم تکرار شود؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
شماری از فعالان حقوق بشر، سیاسیون و مردم افغانستان پاکستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان و حمایت از طالبان متهم می کنند. آنان ادعا دارند که موقف گیری های 4 ماه اخیر مقام های پاکستانی در مورد طالبان و افغانستان که در رسانه های مختلف نشر شده، بیانگر تلاش پاکستان برای تثبیت جایگاه حکومت طالبان در افغانستان است. پاکستان در فاصله بیش از 1 ماه میزبان 2 نشست با حضور نمایندگان دیگر کشورها در پیوند به افغانستان بود. تاکید پاکستان در این نشست ها بیشتر بر تعامل جهان با حکومت سرپرست طالبان بوده است. علاوه بر این، پس از روی کار آمدن دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان، عمران خان نخست وزیر پاکستان چندین بار از جامعه جهانی خواسته است طالبان را به رسمیت بشناسند. او حتی در صحبتی که ماه میزان و برخی رسانه ها داشت از پیامدهای به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان هشدار داد. تازه ترین سخنرانی عمران خان در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هم در پیوند به فرهنگ افغانستان در میان افغانان واکنش برانگیز شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری دولت پیشین و شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از چهره های شناخته شده افغانستانند که بر سخنان اخیر عمران خان واکنش نشان دادند. آنان و برخی از شهروندان افغانستان اظهارات نخست وزیر پاکستان را مداخله در امور افغانستان و نمایندگی کردن از افغانستان در نشست‌های بین‌المللی و توهین‌آمیز عنوان کردند. راضی بارکزی دانش آموخته رشته حقوق و علوم سیاسی و فعال حقوق زنان پاکستان را نماینده و مادر طالبان در اجلاس مختلف عنوان می‌کند. او از محدود بانوانی است که در زیر سلطه طالبان در افغانستان در دادخواهی‌های خیابانی در پیوند به حقوق زنان اشتراک کرده. راضی چند روز پیش از نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان، در اعتراض به میزبانی پاکستان از این نشست،
نامه‌ای به این سازمان فرستاد. او در گفتگویی با رادیو آزادی گفت:
اکت پاکستان بیشتر از اینکه شباهت داشته باشه به یک همسایه دلسوز، شباهت داره به کسی که علاقمندی شدید در دخالت در امور سیاست داخلی و خارجی افغانستان داره و خودم مالک تمامیت ارضی افغانستان میدونه. و از نظر ما و از نظر همه این یک تعرض آشکارا است به تاریخ افغانستان، به جغرافیای افغانستان، به مردم افغانستان، به فرهنگ افغانستان و نباید بی پاسخ بمانم.
اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، پس از برگشت از نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی، برخلاف این ادعا، سخنان عمران خان در نشست سازمان همکاری اسلامی را توهین‌آمیز ندانست. او هنگام برگشت از پاکستان در میدان هوایی حامد کرزی به رسانه‌ها گفت: هر کس مسئول صحبت‌های خود است و این مناسب نیست که یک کنفرانس مثبت را جنبه منفی بدهند و نیاز نمی‌بیند از جانب حکومت واکنش به این اظهارات داشته باشد. از سوی دیگر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در لابی‌گری‌های این کشور به خاطر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان و مشوره دادن به طالبان تلاش‌های زیادی انجام داده است. آقای قریشی در ماه‌های اخیر در زمینه موضوعات افغانستان و حکومت طالبان با دبیرکل سازمان ملل و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان دیدارهایی داشته است. وزیر خارجه پاکستان در نشست تریبیکا که در 20 ماه عقرب سال روان در کشورش برگزار شد، از کشورهای جهان خواستار تعامل با حکومت سرپرست طالبان گردید. او همچنان پس از حاکمیت طالبان به افغانستان سفر کرد و در 29 ماه میزان با رئیس الوزراء و کابینه حکومت طالبان دیدار کرد. رئیس پیشین سازمان استخبارات پاکستان ISI نیز در این سفر آقای قریشی را همراهی می‌کرد. آقای قریشی یک روز پس از سفرش به افغانستان اعلام کرد و طالبان مشوره داده است چگونه به رسمیت شناخته شوند. خان ولی عادل، یک تن از فعالان حقوق بشر، می‌گوید دوستی واقعی پاکستان با ملت و حکومت‌های افغانستان ناممکن است و باور او موقف‌گیری اخیر پاکستان کمپای نیست که دنیا را به خاطر امتیازگیری به خود و نفوذ داشتن بالای طالبان قناعت دهد.
هرگاه آدرس مهمی دنیا ملت افغانستان شد، در او صورت افغانستان به کشوری تبدیل می شود که به معنای واقعی نظام دموکراتیک در آن به پختگی خواهد رسید و دنیا به هیچ وجه از افغانستان متضرر نخواهد شد.
محسن داور، عضو مجلس نمایندگان پاکستان و از اعضای جنبش حفاظت از پشتونها و افراسیاب خطک از سناتوران پاکستانی، در اواخر ماه جوزا در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های دیداری افغانستان، او را وزیر خارجه طالبان خطاب کردند. میوند، یک تن از باشندگان شهر کابل، نیز اظهارات مقام‌های پاکستانی در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را مداخله در امور افغانستان عنوان می‌کند.
مقامات پاکستانی در کنفرانس‌های منطقه و جهان از نام می‌خواهد که به طالبان تعامل داشته باشد. چنین کارهای پاکستان مداخله پاکستان در امور افغانستان است و نشان می‌دهد که طالبان به حیث یک حکومت نمی‌تواند که با جهانی‌ها تعامل کند یا جهانی‌ها او را حکومت را به رسمیت بشناسد.
فیض حمید هم چند روز پیش از اعلام کابینه طالبان به کابل آمده بود. او در آن زمان رئیس سازمان ISI پاکستان بود. در آن زمان گزارش‌هایی به نشر رسید که طالبان او را به افغانستان دعوت کردند و هدف سفرش حل چالش‌های بین‌الخودی طالبان بر سر رهبری حکومتشان بوده است، ادعایی که طالبان آن را رد کردند. دیدارهای اخیر منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، با مقام‌ها و مسئولان ادارات طالبان در فاصله‌های زمانی نسبتاً کوتاه، از جمله با سرپرستان وزارت‌های خارجه و مالیه حکومت طالبان، با انتقادات زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. خواستیم دیدگاه طالبان در مورد ادعاهای موجود در زمینه را داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این، زبیالله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در گفتگویی به رادیو آزادی گفته بود اصول و اساس سیاسی پاکستان نمایندگی از اسلام نمی کند. آقای مجاهد گفته بود که در پاکستان کسی حاکم است که 20 سال سرنوشت آنها در دستش بوده و برای حاکم پاکستان دین نه، بلکه مسائل مالی مهم است.
دین ما وابسته به پاکستان نیست و نه هم از پاکستان الهام میگیریم. مسلمانی مردم مسئله جدا است و ساختن نظام جدا.
از سوی دیگر، آگاهان امور سیاسی تلاش‌ها و اقدامات چند ماه اخیر مقام‌های پاکستانی را در پیوند به افغانستان و به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان وسیله امتیازگیری آن کشور از جهان عنوان می کند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی می گوید
پاکستانی ها خودشان یک دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارند. از سالها به این طرف انگلیسی زبان در همه کشورهای دنیا جا به جا هستند. و اما افغانستان متاسفانه کسانی که مثلا باید صدای خود بالا کنند، اونا همشون فرار کردند از افغانستان و در اثر فرارشان محبوبیت خود هم از دست دادند.
این بار نخستی نیست که پاکستان متهم به مداخله در امور افغانستان